ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت سالگرد جان باختن مهسا امینی و سرکوب معترضان در ایران بیانیه صادر کرد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در اعتراضات یک سال گذشته دست کم 551 کشته و 22 مرگ مشکوک رخ داده است. و بریتانیا علیه 4 مقام و 1 شرکت وابسته به دولت ایران تحریم‌های تازه‌ای وضع کرد. درود بر شما خانم ها آقایان، کیان معنوی هستم با خبرهای پیش رو. در سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای اقدامات سرکوبگرایانه جمهوری اسلامی را محکوم کرد. جو بایدن در این بیانیه از مهسا ژینا امینی به عنوان الهام بخش اعتراضات زن زندگی آزادی یاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خود اظهار می‌دارد در طول سال گذشته ایالات متحده به خواست مردم ایران پاسخ داده و کمپین دیپلماتیک بی سابقه ای را سازماندهی کرده که منجر به حذف دولت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد و ایجاد کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل جهت بررسی نقض حقوق بشر توسط آنها شد. در بیانیه جو بایدن همچنین آمده است که ایالات متحده بیش از 70 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی را به دلیل حمایت از سرکوب ملت ایران از سوی حکومت این کشور مشمول تحریم‌های خود قرار داده است. این بیانیه با تاکید بر تعهد ایالات متحده آمریکا به مردم شجاع ایران و اینکه واشنگتن با متحدان خود در کنار این مردم ایستاده، در پایان تصریح می‌کند که مردم ایران با تاب‌آوری و ثابت قدمی خود الهام بخش جهان شدند. سازمان حقوق بشر ایران از ثبت و تایید کشته شدن 551 معترض و خودکشی و مرگ مشکوک 22 تن پس از آغاز اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد خبر داد. سازمان حقوق بشر ایران با انتشار این گزارش با تاکید بر اهمیت مستند کردن آنچه جنایات جمهوری اسلامی خواند، خواستار تلاش و مشارکت بیشتر تمام کشورهای ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاسخگو کردن رهبران جمهوری اسلامی است. به گفته محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، سرکوب خونین اعتراضات سراسری یک جنایت گسترده، برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک از سوی حکومت است که مصداق بارز جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، کشته شدگان اعتراضات سراسری 1401 از 26 استان مختلف گزارش شد و بیشترین کشته‌ها به ترتیب از استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، کردستان، آذربایجان غربی و مازندران بوده است. وزیر امور خارجه بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که تحریم‌های تازه‌ای را علیه شماری از مقام‌ها و یک شرکت اینترنتی وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است. جیمز کلورلی در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی این اقدام را گامی دیگر در جهت نشان دادن واکنش کشورش به زیر پا گذاشته شدن گسترده حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در ایران خواند. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد هاشمی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا زاکانی شهردار تهران و سعید منتظرالمهدی مهدی سخنگوی پلیس ایران از جمله در فهرست این تحریم ها قرار گرفتند. در گفتگو با شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا، به زوایا و جزئیات بیشتری در این مورد پرداختم و نخست از او پرسیدم که چرا وزارت خارجه بریتانیا این بار تنها این افراد را تحریم کرده است.
شرکت ابراوران هم که اینترنت رو سانسور میکنه تحریم شده. علت این تحریم این عده این هست که ارتباط داره با وقایعی که فردا در در مورد سالروز قتل دولتی مهسا امینی ممکنه اتفاق بیفته. برای اینکه خب به جای اینکه بیان و سپاه پاسداران رو به طور کلی تحریم کنن که مدت‌های زیادی بریتانیایی ایرانی‌ها خواستار این شدن، تمام نمایندگان مجلس بریتانیا، مجلس عوام بریتانیا، بسیاری از لردها خواهان تحریم سپاه پاسداران شدند، ولی هنوز در مورد اون تصمیم گرفته نشده و یکی یکی دارن افراد رو تحریم میکنن. قبلا هم عده زیادی رو تحریم کردن. شهردار تهران هم به خاطر اینکه تهران مرکز ممکنه این تظاهرات باشه، او رو هم تحریم کردن. ولی نکته مهم این استش که تحریم اینها جلوگیری نمیکنه از فجایعی که اینها به بار میارن و مردم رو میزنن، میکشن، زندانی میکنن، اعدام میکنن. اینا کمک به این کارا نمیکنه. اینا بایستی که یک راه حل مهمتری در مورد این مسائل اتخاذ بکنن. البته ابراوران که اینترنت رو در ایران تهدید کرده یا بسته مسئله مهمیه، چون اونا خب نمیتونن اون وقت دستگاهاشون رو از اینجا بخرن، از کشورهای غربی بخرن. ولی با این حال باز هم ما میبینیم که هر جا اینها درها رو روی اینها میبندن، اینا میرن طرف چین و روسیه و از اونها کمک میگیرند و از اونها وسایلشون رو میخرن. فقط دارم توضیح میدم که این کارا فقط یه پیام میفرسته که با اعمال اینها مخالف هستند.
در مورد این تحریم ها آقای جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا گفته که تنها وزارتخانه اون این تصمیم رو اتخاذ نکرده و نهادهای دیگر بریتانیا هم در اتخاذ این تصمیم شریک هستند. به گونه این استنباط میشه که احتمالاً به تنهایی مسئولیت این تحریم ها رو به عهده نمیگیرن. دیدگاه شما در این ارتباط چی هست؟
نه، من فکر نمی کنم که مسئولیت وزارت خارجه یا جای دیگه ای باشه. آقای کلیورلی با این حرف خواستن بگن که یک طیف وسیع‌تری از وزارت خارجه با این تحریم ها موافقت کردن و این خیلی مثبت هستش. یعنی به عبارتی نمایندگان مجلس هم، نخست وزیر و وزیر کشور، چون وزیر کشور بریتانیا مدت هاست داره تلاش میکنه که سپاه پاسداران تحریم بشه به خاطر تهدیدهایی که به انگلیس میشه، به خاطر اینکه سپاه پاسداران در این کشور بسیار ریشه دوبونده و حتی اداره اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 اعلان خطر کرده، گفته ما 15 توطئه رو بودن افراد و بمبگذاری رو در بریتانیا از طرف سپاه پاسداران خونسا کردیم و خیلی کارا هستش که ما باید الان بیشتر بکنیم تا جلوی این اتفاقهای بعدی رو بگیریم و الان آماده نیستیم برای اینکه سپاه رو تحریم کنیم، چون اگه تحریم بکنیم بعد ممکنه اتفاقهایی بیفته که ما ازش هنوز جلوگیری نکردیم. این یکی از مهم این دلایلیه که تا حالا ارائه کردن برای اینکه سپاه پاسداران رو تحریم نکنند. ولی من مطمئن هستم که اگر موقعش برسه این کار رو خواهند کرد.
حالا در رسانه ها و مطبوعات بریتانیا تا کنون این اقدامات در قبال زیر پا گذاشتن حقوق بشر چه انعکاسی داشته؟
در مورد اینکه سپاه پاسداران در بریتانیا نفوذ داره، این مسئله به شدت در رسانه ها مطرح شد و به خصوص این فردی که از زندان فرار کرده و برای ایران اطلاعات جمع می‌کرده که البته گرفتنش و بردنش به زندان بلمارش که بیشترین امنیت رو داره، در اون مورد اون باعث شد که خیلی مردم آگاه بشن به فعالیت‌های سپاه پاسداران در بریتانیا و خواهان تحریمش بشن. این خیلی مسئله مهمی بود، چون به غیر از اون مسائل دیگه در رسانه‌های انگلیسی زبان خیلی منتشر نمیشه. خیلی تک و توک ممکنه جاهایی یه مقاله‌ای نوشته بشه یا یه چیزی گفته بشه، ولی مردم به طور کلی میدونن. اما اینکه افکار عمومی از دولتش بخواد و از نمایندگانش بخوان که با ایران یک مقابله جدی بکنن، اون هنوز به اندازه‌ای که لازمه اتفاق نیفتاده. شاید این اقدام وزارت خارجه برای تحریم این افراد و تحریم بنگاه ابراوران، اون هم شاید یک واکنشی باشه به این افکار عمومی در این چند هفته اخیر.
شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا. اما روز پنجشنبه گروهی از قانونگذاران آمریکایی هم در کنگره میزبان گروهی متشکل از ناظران مسائل ایران بودند. اطلاعات بیشتر پروانه وحید منش.
تهدیدهای فزاینده ایران، ارزیابی سیاست ایالات متحده در قبال فعالیت‌های بدخیم حکومت جمهوری اسلامی، عنوان برنامه‌ای بود که روز پنجشنبه 23 شهریور در کمیته روابط خارجی جمهوری خواهان در کنگره ایالات متحده برگزار شد. در این مراسم که با حضور نورمن رول، مدیر پیشین اطلاعات ملی آمریکا، بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی، مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال مدنی و سوزان ملانی، مدیر و معاون سیاست خارجی بنیاد بروکینز برگزار شد، حاضران به موضوعاتی چون نقش مخرب جمهوری اسلامی در منطقه و جهان، تهدیدهای اتمی تهران و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و همچنین تبادل زندانیان آمریکایی با 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران پرداختند. جو ویلسون نماینده جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی که این مراسم را اداره می‌کرد، در ابتدا به بخشی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی که در تضاد با منافع ایالات متحده است اشاره کرد. او در ادامه با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران خطاب به مردم ایران گفت: دوست دارم بدانید شما دیده می شوید و مورد احترامید. سپس دین فلیپس نماینده جمهوری خواه ایالت مینوسوتا با اشاره به توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران گفت که همه می دانستند که این توافق کامل و درست نیست، اما خروج دونالد ترامپ از این توافق در سال 2018 باعث گسترش برنامه هسته‌ای تهران شد و آمریکا با خروج از این توافق بسیاری از همپیمانان خود را ناامید کرد.
I do know that since President Trump's unilateral withdrawal from the agreement in 2018, Iran has significantly advanced its nuclear program, U.S. credibility has been diminished in certain areas, and we have disappointed a number of our allies.
نورمن رول اولین سخنران در مراسم کمیته خارجی مجلس نمایندگان بود. او با اشاره به حساسیت زمانی برگزاری این مراسم، با اشاره به سالگرد اعتراضات در ایران گفت: وضعیت برنامه هسته‌ای تهران در حال حاضر به شکلی است که یک کشور اگر بخواهد به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند، آن روش را دنبال می‌کند. آقای رول با اشاره به شرایط کنونی حکومت ایران گفت: جمهوری اسلامی سه سیاست را در ماه‌های پیش رو ادامه خواهد داد. برای عدم تکرار اعتراضات سال 2022 در این کشور، فشار بر مردم را افزایش می‌دهد و از هر روشی برای محدود کردن فضا استفاده می‌کند. در حال حاضر روند غنی‌سازی را کند می‌کند، اما می‌دانیم در دو سال گذشته و در جریان مذاکرات با چه سرعتی برنامه هسته‌ای خود را دنبال کرده است و چطور بازرسان آژانس را از دسترسی به سایت‌های هسته‌ای محروم کرده است.
First, Iran will seek to prevent a repeat of the 2022 protest. Even as we speak, Iran's security forces are stifling commemoration of.
آقای نورمن گفت: در آخر باید بدانیم تهران همچنان سیاست گروگانگیری خود را ادامه خواهد داد. بهنام طالبلو در ادامه این پنل گفت: اعتراضات سال گذشته تنها محدود به مسئله پوشش زنان نبود، بلکه از سال 2017 بزرگترین اعتراضاتی بود که به دنبال پایان دادن به رژیم اسلامگرا و تمامیت خواه تهران بود. او در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت‌های موشکی ایران اشاره کرد و گفت که در یک دهه گذشته ایران به پیشرفت قابل توجهی در این صنعت دست یافته که این مسئله می‌تواند برای ایالات متحده نگران کننده باشد.
As a reminder, Iran is home to the largest ballistic missile arsenal in the Middle East. Over the past decade, it has made significant improvements to survivability, mobility and the
مسیح علی نژاد دیگر سخنران این پنل با اشاره به سیاست آمریکا در قبال نقض حقوق بشر و پرداختن به برنامه هسته‌ای گفت: جو بایدن گفته است در کنار مردم ایران می‌ایستد. من از اون می‌خواهم بنشیند و با بقیه همپیمانانش یک تصمیم درست برای ایزوله کردن و عدم همکاری با این حکومت بگیرد.
When Biden, President Biden says that we stand with the people of Iran, we the people of Iran really don't want him and his administration to stand with us. Please sit down with your own allies.
در بخش دیگری از سخنانش به موضوع حمله جمهوری اسلامی در خاک آمریکا به او و تلاش برای ربودن و کشتنش اشاره کرد و گفت: کاخ سفید به او اطلاع داده که بیش از 30 تهدید علیه او را ردیابی کرده است و از او خواسته است که اطلاعات هویتیش را تغییر دهد. به گفته او این همان چیزی است که جمهوری اسلامی می‌خواهد. سوزان ملانی دیگر سخنران این مراسم اما به نقش مخرب تهران نه تنها در منطقه که در سراسر جهان اشاره کرد و گفت: حال تهدید ایران از بوینس آیرس تا بلغارستان را در بر گرفته و محدود به منطقه خاورمیانه نیست. او تاکید کرد که تمرکز غرب بیش از آن که به سرکوب مردم ایران بپردازد، بر برنامه هسته‌ای تهران تمرکز کرده است.
deters Tehran from advancing its provocative and nuclear and regional ambitions and preserves space for the Iranian people who have fought for democracy.
نمایندگان جمهوری‌خواه از ایالاتی چون فلوریدا، کالیفرنیا، ایلینوی و نیویورک از مهمانان حاضر سوالاتی درباره سیاست خارجی ایالات متحده در قبال تهران و روش‌های بازدارنده در مقابل حکومت جمهوری اسلامی پرسیدند و حاضران به این سوالات پاسخ دادند.
گزارش پروانه وحید منش و با سپاس از شما از توجهتان به این بخش خبری.